تا آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق.
شرایط کوفه شرایط سیاه و اندوه باریه. دیگه از بیعت کنندگان با امام حسین علیه السلام خبری نیست. دیگه کسی به دنبال مسلم ابن عقیل نیست تا کلام امام رو از زبان فرستاده ایشان بشنوه. دیگه در منزل حانی ابن عروه و مسلم ابن اوسجه خبری از محافل و مجالسی نیست که به درخواست مسلم برگزار می شدن. حالا هوای کوفه سرد و فضای این شهر مهالود شده. سهیل عرب چه زیبا این فضا رو سروده. اینجا دیگر از بیعت و یاری خبری نیست. دیگر خبر از لشکر چند صد نفری نیست. وقتی که بیایی ز سفیرت اثری نیست. از او زره و خود و عبا و سپری نیست. عبیدالله ابن زیاد با ترفندهای متعدد همه یاران و دوستداران امام حسین علیه السلام رو از اطراف مسلم ابن عقیل پراکنده میکنه و اونها رو تهدید میکنه که چنانچه با فرستاده امام ارتباطی داشته باشن خونشون مباهه. مردم هم از ترس جونشون از اطراف مسلم پراکنده میشن. دیگه کسی سراغی از مسلم نمیگیره. او یکه و تنها آواره کوچه های خفقان آور کوفه میشه و به بنبستی پناه میبره و کنار خانه زنی به نام توعه میشینه. زن ابتدا مسلم رو از خونش دور میکنه، ولی بعد مسلم خودشو به توعه معرفی میکنه و بهش میگه که فرستاده امام حسینه. توعه با شنیدن این نام به خودش میلرزه و ارادتش به اهل بیت به خصوص امام حسین علیه السلام رو ابراز میکنه و مسلم ابن عقیل رو به منزل خودش میبره، تا اینکه شب پسر توعه به خانه میاد و مسلم رو میبینه.
بلال، بلال، حواست کجاست پسر؟ بلال،
با من هستی مادر؟
آری با تو هم. قدری نان و خرما در مطبخ داریم، اگر گرسنه‌ای برایت بیاورم.
گرسنه؟ نه گرسنه نیستم مادر، نه.
پس بخواب که فردا صبح باید برخیزی و به دنبال کسب و کار بروی پسرم.
ببینم مادر، گفتی نام این مردی که در خانه است چیست؟
به نامش چه کار داری بلال؟ این مرد میهمان است و میهمان هم حبیب خداست.
میخواهم بدانم نامش چیست.
تو گمان کن نامش ابراهیم است.
ابراهیم؟ ابراهیم پسر که؟ اهل کجاست؟ در کوفه چه میکنن؟
فرض کن اهل کوفه است.
اهل کوفه است؟ چرا من تا به امروز رو ندیدم؟
من از کجا بدانم؟ مگر تو تمامی اهل کوفه را میشناسی پسر؟ مگر میدانی نامشان چیست و در کدام کوچه زندگی میکنند و خانه دارند؟
نام همه ایشان را نمیدانم، اما اگر من در این چند سال یک بار همین مرد را در کوچه و بازار کوفه میدیدم تصویرش در ذهنم میماند.
بلال، به دنبال چه هستی؟
مادر، میگویم نکند این مرد.
این مرد چه؟
نکند این مرد فرستاده حسین ابن علی باشد.
فرستاده حسین ابن علی دیگر کیست؟ یاوه میگویی بلال، خواب زده شده ای پسر.
یعنی تو فرستاده حسین ابن علی را نمیشناسی مادر؟ باور کنم که نامش را هم نشنیده ای؟
گفتم که خواب زده شده ای بلال، برخیز و رخت خواب رو. من نیز باید بروم بخوابم، امروز کارهای زیادی انجام دادم و فردا هم کارهای بسیاری دارم.
از جواب دادن به سوالهایم تفره می روی مادر.
کدام سوال پسر؟ برو بخواب، این چه وقت سوال و جواب است؟
همین تفره رفتنتان به من ثابت می کند که کاسه زیر نیم کاسه است.
از کدام کاسه و نیم کاسه حرف می زنی بلال؟ گفتم این مرد بنده ای از بندگان خداست، همین.
من پسرتان هستم و بیشتر از هر کسی می دانم که شما چقدر دوستدار آل علی هستید. می دانم که از شیعیان علی هستید و حاضرید به خاطر این خاندان از جان و مالتان بگذارید.
خب گیرم که تو راست می گویی. اینها چه ربطی به این بنده خدایی دارد که خسته و گرسنه و تشنه به خانه ما پناه آورده؟
اینها به هم بی ربط نیستند مادر، بی ربط نیستند.
ببین بلال، نکند شیطان در دلت خانه کرده؟ نکند حرفهای ابن زیاد در تو اثر کرده و به واقع به دنبال پیدا کردن ردی از فرستاده حسین ابن علی هستی تا او را بیابی و به مأموران ابن زیاد تحویل دهی؟
میدانی ابن زیاد چند کیسه زر را به یابنده مسلم ابن عقیل میدهد؟
نه میدانم و نه میخواهم بدانم.
یعنی اگر همکنون فرستاده حسین ابن علی به این خانه بیاید، شما او را به مأموران ابن زیاد تحویل نمی دهی؟
نه، به خداوندی که جانم در ید قدرت اوست، نه تنها ایشان را به مأموران ابن زیاد تحویل نمی دهم که تا جان در بدن دارم در برابر دشمنان خدا از ایشان محافظت می کنم.
وای مادر، وای وای از این همه سادگی و این همه عشق و ارادتی که آیدیش هیچ نیست.
چه می گویی بلال؟ عشق به آل علی آیدی ندارد؟ عشق به مولا علی و خاندانش بهایش بهشت است و عاقبت به خیری پسرم.
بهشت کجاست مادر؟ نشانیش را به من هم بگو تا بدانم کجاست.
کفر میگویی بلال، کفر. بهشت همان جایی است که خداوند در کتابش نشانیش را به اهل ایمان داده، همان جایی است که به بهای چشم پوشی از گناه به مؤمنان وعده داده شده. کاش به جز پرس زدن در کوچه و بازار قدری کلام خدا را می‌خواندی تا گستاخی از یادت برود.
اشتباه نکن مادر، اشتباه نکن. بهشت همین جاست، همین جا بیخ گوش من. بهشت در دارالخلافه ابن زیاد است، در قصر یزید. بهشت در سرای اعیان و اشراف کوفه است. بهشت همین جاست مادر. نقد را رها کرده ای و به نسیه چسبیده ای؟
خاکم به سر از دست تو، این سست ایمانی بهای کدام لقمه حرام است که در شکمت ریخته ای بلال؟
من سست ایمان نیستم مادر، من عاقبت اندیشم، من حقیقت بینم. من امروزم را میبینم و میخواهم مثل تمامی جوانان سرشناس کوفه سری میان سرها درآورم.
با گناه؟ با غرق شدن در معصیت؟ با پشت کردن به آل علی؟ برخیز، برخیز که وقت خواب است و تو یاوه‌گویت گل کرده.
نگفتی مادر؟ یقین داری که این مرد فرستاده ی حسین ابن علی نیست؟
اگر باشد میخواهی چه کنی؟
خب هیچ کاری نمی کنم، فقط میخواهم یقین کنم که این مرد کیست؟
آه بلال، گفتم که این مرد بنده ای از بندگان خداست، از آن بندگان خوب خدا که چون من عاشق علی و آل علی است. اکنون هم برخیز و بخواب که صبح زود باید بیدار شوی. چه شده بلال؟ چرا چهره در هم کشیدی؟
از شما دلگیرم مادر.
چرا؟
از این رو که مرا غریبه میدانی. من پسرت هستم، از پوست و خون و گوشتتان هستم مادر. چرا به من بی‌اعتمادی؟ مرگ بلال به من بگو این مرد کیست؟ آیا به واقع او را نمیشناسی و نمیدانی نامش چیست؟
استغفرالله، آری میشناسمش و میدانم نامش چیست.
چیست؟
بلالم، جان مادر، قسم بخور اگر حقیقت را به تو گفتم آن را جار نزنی. قسم میخوری؟
آره قسم میخورم.
تو نور دیده منی بلال، از شیر من خورده ای و مهر مرا در دل داری، پس به یقین محرم اسرار مادر خواهی بود.
معلوم است که محرم اسرارتان خواهم بود مادر.
آره درست فهمیدی، این مرد مسلم ابن عقیل است، فرستاده حسین ابن علی که خسته و گرسنه به در خانه من آمد و من پناهش دادم.
راست میگویی مادر، این این مرد مسلم ابن عقیل است؟
آری خودش است. بلال یادت نرود که مسلم به خانه ما پناه آورده، رسم میهمان نوازی به جای بیاور که اگر جا و مکانش را از چشم مأموران ابن زیاد پنهان کنی در زمره دوستداران اهل بیت قرار خواهی گرفت.
آری آری حق با شماست مادر. اکنون برویم که وقت خواب است، مسلم ابن عقیل هم باید بخوابد. برویم مادر، برویم.
مسلم فرزند عقیل برادر امام علی علیه السلام در دوران امیر مؤمنان جوانی رشید و پاک بود و به نقل برخی تواریخ در دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام عهده‌دار برخی منصب‌های نظامی در سپاه آن حضرت بود و در جنگ صفین حضور داشت و در کنار امام حسن و امام حسین علیهما السلام و عبدالله ابن جعفر مأموریتی در جناح راست لشکر اسلام بر دوش داشت. مسلم پس از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام سربازی فرمان بردار در خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام بود و در دوران 10 ساله امامت آن حضرت در جهت اهداف متعالی اهل بیت علیهم السلام ایفای نقش می کرد. امام حسین علیه السلام در پاسخ به دعوتنامه‌های مکرر شیعیان و سران کوفه مسلم را فراخواند و در نامه‌ای برای مردم کوفه چنین نوشت: من برادر، پسر عمو و مطمئن ترین فرد خانواده ام را به سوی شما فرستادم و به وی دستور دادم تا نظر برگزیدگان و خردمندان شما را برای من بنویسد. پس با پسر عموی من بیعت کنید و او را تنها نگذارید. سپس نامه را به مسلم داد و فرمود: من تو را به کوفه می فرستم. خداوند هر آنچه را که مورد رضا و علاقه اوست برای تو مقدر خواهد کرد و من امیدوارم که با تو در مرتبه شهدا قرار گیریم. پس بر تقدیر پروردگار خوشنود باش. و نیز فرمود: هرگاه به کوفه رسیدی نزد مطمئن ترین فرد منزل کن و از خاندان ابو سفیان بر حذر باش و مردم را به اطاعت من فراخوان. اگر مردم را بر بیعت با من ثابت قدم یافتی بیدرنگ مرا آگاه ساز تا طبق آن عمل کنم. در غیر این صورت با سرعت بازگرد. همچنین او را به تقوا، مدارا با مردم و کتمان مأموریت خودش سفارش فرمود. پس او را در آغوش گرفت و هر دو گریستند و یکدیگر را وداع گفتند. مسلم ابن عقیل در نیمه ماه رمضان سال 60 هجری مخفیانه به سمت مدینه حرکت کرد. قیس ابن مسحر سیداوی، عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی و امارت ابن عبید سلولی هم او رو در این سفر همراهی می کردن. چون به مدینه رسیدند، مسلم به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و 2 رکعت نماز خوند. سپس در دل شب نزد خیشاوندان خودش رفت و با اونها خداحافظی کرد. بعد از اون 2 نفر راهنما از مردان قبیله قیس انتخاب کرد تا اونها رو از بیراه حرکت بدن و تا کوفه همراهی کنند. اونها شبانه به سمت کوفه حرکت کردند. در راه 2 راهنما بر اثر تشنگی از دنیا رفتند و مسلم و همراهانش به سختی خودشونو به نزدیکی کوفه رسوندند. مسلم به وسیله قیس ابن مسحر نامه‌ای برای امام حسین علیه السلام فرستاد و اون حضرت رو از رویدادی که اتفاق افتاد آگاه و از ایشون برای ادامه مسیر کسب تکلیف کرد. بعد به سمت کوفه حرکت کرد و در 5 شوال وارد شهر شد و در خانه مختار ثقفی استقرار پیدا کرد. مسلم ابن عقیل در منزل توعه است. بلال پسر توعه اگرچه به رخت خواب میره و خودشو به خواب میزنه، اما در دل به کیسه های زر و سیمی فکر میکنه که عبیدالله ابن زیاد در ازای تحویل دادن فرستاده حسین ابن علی علیه السلام به او هدیه میده. و این روایت ادامه دارد.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 53.
نگران تصمیم دزی بودم، ولی گفت من اصلا کاری به کارش ندارم و امیدوارم نیکی به خاطر کاری که با تو کرده بمیره. توی جامعه سالم این اتفاق میفته. گفتم خب ما داریم توی جامعه ناسالم زندگی میکنیم، پس من هنوز باید مخفی بمونم. فکر میکنی کار وحشتناکی کردم؟ هرچند از قبل خودم جوابش رو میدانستم.
نه معلومه که برای وحشت نگردی. نه داری یه کاری میکنی که خب مجبور شدی انجام بدی دیگه. غیر از این هر کار دیگه میکردی به نظرم دیوانگی بود. همه خوبه. من اصلا قضاوت نمیکنم، ولی تو کار درستی کردی. تو همیشه عاقل بودی، مطمئنم کار درستی بود.
هیچ سوالی درباره بارداری هم نخواهد کرد، میدانم که نمیکند. گفتم فقط تو از این موضوع خبر داری.
خب خوبه، من ازت مراقبت میکنم، نگران نباش. چیکار باید بکنم؟
وانمود میکنم در گفتن حرفم تردید دارم. گوشه لبم را گاز میگیرم، به دور خیره میشوم و دوباره به دزی نگاه میکنم. دزی من پول لازم دارم، پولی که بتونم یه مدت باش زندگی کنم. بعد فکر کردم یه کاری پیدا کنم، ولی
کار برای چی؟ فکرش نکن. نه 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 نه، اینجور که نمیتونه مخفی بمونه. کار پیدا کنه یعنی درد سر دوباره شروع میشه، میشه ردتو زد. نه نه، تو الان همه جا هستی، همه اخبار روزنامه و مجلات، یکی بالاخره تو رو میبینه، شناسایی میکنه. حتی با این مدل موهای اسپورت جدیدت هم تو به هر حال یه زن زیبایی. برای یه زن زیبا ناپدید شدن خیلی کار سختیه.
میگویم فکر کنم درست میگی، خودم هم به همین چیزا فکر کردم، برای همینم مجبورم ازت خواهش کنم کمکم کنی. فقط نمیخوام فکر کنی دارم سوء استفاده میکنم ازت. فقط من نمیدونستم از کجا باید چنین درخواستی رو از کی که بتونم بهش حرفم رو قطع میکنن. انگار دعوتم میکنن به سکوت، چون یک پیش خدمت سبزه معمولی مثل یک زن زیبا لباس پوشیده و بالا سر ما ظاهر شده. لیوانها را روی میز میگذارد. صورتم را از او برمیگردانم و میبینم مرد سیبیلو که قبلا دیده بودمش کمی نزدیکتر ایستاده و مرا با چهره نیمه خندان نگاه میکند. فکر میکنم خراب کردم. او مرا شناخته. فکر نمیکنم دلیل دیگری برای این جنس از نگاه وجود داشته باشد. ذهنم با بوی نوشابه رژیمی و بوی تن خودم گیج و منگ شده. میگویم من قبل اومدن تو، چون دیر کردی، اینا رو سفارش دادم، امیدوارم دوست داشته باشی. به هر حال هوا گرمه، این نوشیدنی خوبیه. دیزی با شیرینی شکلک در میآورد. هرچند از قبل میدانم، اما باز میپرسم چیه؟ چه یاده تو دیگه این نوشیدنی مورد علاقه منه؟ نه این؟ نه، تصادفی بوده. حس کردم کسی نگاهم میکند، همون سیبیلو. الان نگاهش نکن، آیا او به من خیره شده؟ دزی سری زیر چشمی نگاهی انداخت، سرش را به نشانه منفی تکان داد. حرف من به دزی جواب داده بود. او به سرعت و بسیار دقیق همه چیز را رصد کرد. این که داره به خواننده ها نگاه میکنه، به طرز مشکوکی این حرف رو میزند. تو فقط احتیاج به پول نداری، به نظرم زیادی خسته شدی از فرار کردن، از اینکه نمیتونی تو صورت آدم ها نگاه کنی و این آدم های زندگی کنی که تا الان اصلا بهشون اهمیت نمیدادی، الان فکر میکنی همشون برای تو یه تهدید به حساب میان. دستانش رو باز میکند تا به همه آنجا اشاره کنند و مردمانی که در آنند. به نظرم تو با اینا هیچ نقطه اشتراکی نداری، این آدم ها از سطح تو خیلی پایین ترن. اما تو 10 سال دیگه هم وزم همینه دزی، تا وقتی پا به سن بذارم و داستانم دیگه فراموش بشه، شاید اون موقع بتونم احساس آرامش کنم.
10 سال؟ نمیتونی 10 سال دوام بیاری.
لطفا اسممو نگو، ممنون میشه.
کتی مگان، مزخرف نگو مگان.
پیش خدمت باز میگردد و دزی یک 20 دلاری به او میدهد و ردش میکند. او در حالی که نیشخندی بر لب دارد میرود، طوری 20 دلاری را در دست گرفته انگار اولین بار از چنین چیزی میبیند. جوره ای از نوشیدنی خنک خودم مینوشم. مطمئنم که حالم را بهتر خواهد کرد. دزی میگوید من فکر نمی کنم اگه تو برگردی نیک از دستت شکایت کنه.
چرا؟ اومد به دیدنم، گمونم میدونه این خودشه که باید سرزنش.
اومد به دیدنت؟ کی اومد به دیدنت؟
هفته پیش، قبل از اینکه با تو حرف بزنم. خدا شکر قبل اینکه با تو حرف بزنم. اگه و تو قبلش حرف زده بودم مطمئنم پیش نیک لو میرفتم. من خیلی بلد نیستم بتونم خوب دروغ بگم. میدونی
نیک در این 10 روز بیش از چند سال اخیر به من علاقه نشان داده. همیشه دلم مردی را میخواسته که به خاطرم بجنگد، یک جنگ خشن و خونین. نیک رفته بود که از دزی بازجویی کند و این شروع خوبی بود. میپرسم چی میگفت؟ چجوری بود؟
اینه یه عوضی واقعی بودم، خواست منو متهم کنه به یه سری داستانهای احمقانه درباره هم که خب ببین تصورش از من خیلی فرق داشت. من نمیدونم چی بگم.
عاشق این دروغ بودم که دزی میخواسته به خاطر من خودش را بکشد. او واقعا بعد از جدایی ما ویران شده بود، واقعا آزاردهنده و چندشاور دور بر کمپ میپلکید به این امید که روزی به سویم بازگردد. اساسا فکر میکنم او بعد از تمام آن ماجراها بود که تا این اندازه به هم ریخته و آشفته به نظر میرسد. قبلا برای خودش کسی بود. آهنگ صدایش را به یاد دارم، بسیار شیک و جذاب به عنوان یک مرد جوان، اما الان جوری به هم ریخته بود انگار به تازگی موتور ارزان قیمت خود را در بازار دست فروش های غیر قانونی فروخته بود.
من نمیدونم چش بود.
راجب من چی گفت؟ نیکی راجب من چی گفت ازی؟
یما هم میدونست دیگه نمیتونه آسیبی بهت برسونه و دنیا به تو اهمیت میدن، مجبور اجازه بده تو به سلامت برگردی و بعد میتونی ازش جدا شی و بالاخره چه میدونم.
آشفته شده بود، نمیدونست چطور ادامه دهد. جوره ای از نوشیدنی خنکش را با یخ خورد.
بعد خب میتونی با مرد مناسب خودت ازدواج کنی، لااقل تصور نیکینه.
دوباره جرعه دیگر با عجله خورد، انگار میخواست حرفی را که زده قایم کند. من که نمیتونم برگردم دزی، حتی اگه همه چیز را درباره آزار اذیت های نیک بدونم بازم من منفور همم. من کسی هم که بازیشون دادم، من نفرت انگیزترین آدم دنیا میشم. تو اصلا به اینا فکر کردی؟ حتی اگه تو منفور در این آدم دنیا بشی برای من مهم نیست. من سپره برای تو میشم. نگران هیچ کدوم از اینا نباش وقتی دزی دور برته.
من دیگه نمیتونم تو جامعه سر بلند کنم. میخوای برای چی سر بلند کنی؟ میخوای چیکار کنی؟
وقتی بمیرم تبدیل به یه پاورقی عجیب غریب خوندنی برای روزنامه و مجلات میشم دزی. یه برنامه تلویزیونی ترسناک از اون فیلم میسازن. من برای خودم غرور دارم.
من بهت اجازه نمیدم با اون زندگی پراشوبت برگردی. اجازه نمیدم با من بیا، ما تو رو میفرستیم خونه کنار دریاچه، جای پرتیه. من آذوقه و هرچی لازم داشته باشی خودم برات میارم، اما جای پرتیه که از همه دوره. این مگه چیزی نیست که تو بخوای که نگاهی مشکوک تو رو برات نباشه، معاصرت نکنن، نه احساس تهدید نکنی. هر وقت خواستی میتونی بری اونجا، میتونی اونجا بخفیشی، هر چقدر دوست داری اونجا بمونی. هر روز بهت سر میزنم تا وقتی تصمیم بگیریم چیکار کنی. ها
من نمیتونم همچین کاری بکنم. اگه پلیسا بفهمن بیان دنبالم بگردن چی؟
ایمی پلیس که فکر میکنه تو مردی.
نه نه نه، الان باید فقط خودم تنها باشم تا یه مدت. تو فقط به من پول قرض بده. باشه.
پول؟
آره.
اگه بگم نه چی؟
اون وقت میفهمم پیشنهاد کمکت بهم صادقانه نبود. اینکه تو هم مثل نیکی میخوای منو به هر طریقی که بتونی تحت کنترل خودت در بیاری. اگه بگی نمیشه این. دزی ساکت بود، چانه هایش سفت شده، اما نوشیدنی خنکش را سر میکشید. دیگر نوشیدنی تمام شد، صدای هورت آخرش هم آمد.
مثل هیوله ها حرف میزنی.
من